مثل حال یه برنده خوبه حالم، خوبه حالم مثل یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی، خوبه حالم مثل یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی، خوبه حالم مثل یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی، خوبه حالم مثل یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی.
شب شما به خیر و نیکی. 30:35 از ساعت 21 گذشته با آرزوی سلامتی و تندرستی یکایک که شما دعوت میکنیم برنامه نفس رو از رادیو جوان بشنوید.
این نه، این نه، این اصلا، اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه. نه
شبتون بخیر باشه همراهان خوب برنامه نبض و شبکه رادیویی جوان. در استودیوی شبکه جوان امشب یکی از گزارشگران خوب رادیو جوان در کنار من هست، ناصر یوسفیان. سلام، شبت بخیر.
شما وقتتون بخیر. خدا قوت.
ممنونم، متشکرم. ناصر جان امروز چه خبر؟
باز هم مشکلاتی که بیماران دیابتی ممکنه که براشون ایجاد بشه و متاسفانه جمعیت زیادی رو داریم که خودشون هم متوجه نیستن که بله، مبتلا هستن به بیماری دیابت و وزارت بهداشت هم دستشون در نکنه، توی شرایط مختلفی در واقع اطلاع رسانی میکنن و تست هایی رو میگیرن از مردم عزیزمون. من توی نمایشگاه مختلفی که میرم، حالا برای تهیه گزارش میرم، بله، وزارت بهداشت مستقر هست، مردم رو تست میگیره و مثلا یک شرایطی هم دارن، کسی که دیابت رو مبتلا شده باشه یک نوار آبی رنگ روی مچ دستش بله، می‌بندن که متوجه بشه که الان جزء این گروه شده دیگه، بعد شرایط رعایت بکنه. این خیلی مهمه. ریا هم جزء از اعضای بدن هستن که بسیار حساسن و در برابر عفونت ممکنه ماندگاری ایجاد بشه براشون و مشکلاتی که در واقع ایجاد خواهند کرد عفونت‌ها برای بیماری دیابتی. به خاطر همین من به مطب آقای دکتر داوودی یادگاری رفتم، فوق تخصص بیماری عفونی، تا گزارش رو در این خصوص و با این محوریت تهیه کنم تا انشاءالله ما هم تونسته باشیم اطلاعات مختصری رو تقدیم شنوندگان عزیز کنیم.
حتما که همینطوره، گزارش های تو رو. اما من با دکتر جواد نصرالله زاده، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفتگو کردم در مورد یک موضوع بسیار بسیار شایع به خصوص بین بانوان، کمبود آهن. خلاصه که امشب در بسته ای که من به همت پانتا پاشنگی و مریم حمزه‌ای تهیه کننده و هماهنگی این برنامه تهیه کردیم، به کمبود آهن پرداختیم با جناب دکتر جواد نصرالله زاده.
فوق تخصص بیماری‌های عفونی،
جراح متخصص گوش و حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
دکتر جان شما بگو من چیکار کنم.
به مطب جناب دکتر داوود یادگاری اومدیم، فوق تخصص بیماری عفونی. علت مراجعه رو میفرمایید شما؟
به خاطر بیماری عفونی که الان لگم پیدا کرده خدمت آقای دکتر اومدم.
سرفه نمی‌کنی؟ خرد داری؟
بله.
آبش بینی گرفتی که بینی؟
بله دارم.
خرده چرکین هم داری یا نه؟ زرده چقدر؟
سبز مانند شده.
سرده. اما تب و لرز
میکنی؟ تب دارم، تب کردن، تبم شده.
سابقه مسافرت به جایی نداشتی اخیرا؟
نه نه،
به جایی نرفتی مسافرت. کسی تو خونه آنفلانزا اینا نداشته؟
نداشته، من گرفتم.
اوکی اوکی. خب از
صورت خب قبلا
خونه خوردی ولی این تاثیر نداشته؟
نداشته.
خب بالاخره علیرغمی که فرض تغییر کرده، ولی خب ما به طور پراکنده بیماری ویروسی میبینیم، بخصوص در افرادی که بیماری زمینه ای دارن، حالا روماتیسم دارن، حالا هر بیماری که خاصی دارن، در این موقع بیماری مقدار تشدید بشه و در ایشون هم در اصل یه بیماری ظاهرا ویروسی اخیره که به اون بیماری زمینش اضافه شده و حالا اونشون خوشبختانه خوبه، ولی ممکنه که این تب سرفه و تنگی نفس مدتی طول بکشه تا بهبودی پیدا بکنه و معمولا ما میگیم یه آنفلانزاست که یکی از عوارض عمده آنفلانزاها برونشیت‌های مزمن هستش که به خصوص در افرادی که بیماری زمینه مثل آلرژی دارن یا بیماری مثل آسمی یا بیماری آمفیزم و بیماری مزمن ریوی دارن، در افراد مسن میتونه سرفه‌ها و این تنگی نفس اینا مدتی طول بکشه و باعث این آنفلانزا باعث تشدید اون بیماری قلبی و یا بیماری زمینه ریوی اینها بشه و خب میتونه مشکلاتی رو در این رابطه ایجاد کنه. شما سال گذشته واکسن آنفلانزا زدید یا نزدید؟
نزدم. نه
بهتره که با بعض اون ریه‌ای که دارید توصیه میکنیم که هر سال تو شهریور ماه یا اوایل مهر ماه حتما واکسن آنفلانزا رو بزنید که خب وقتی شما دچار آنفلانزا میشید خب یه مقدار بیماری در شما تشدید پیدا میکنه، شدیدتره. البته فرقی شاید با عموم مردم نداشته، ولی طول دورتون و گاهی اوقات این موارد بیشتر خواهد. بخور آب سرد هم بزن خونه.
وای تو این سرفات تا چه مدتی رو چند روز ادامه پیدا کنه بیشتر؟
از اینا ممکنه که خب در ایشون که خب بیماری زمینه دارن خب ممکنه خیلی طولانی تر باشه، ولی در آدمای خیلی سالم و نرمال هم به دنبال گرفتن آنفلانزا گاهی دچار برونشیت میشن، اینا یه سرفه دارن، به خصوص اگه زمینه آلرژی داشته باشن، خسخس مختصر سینه، تنگی نفس موقع فعالیت، ولی ممکنه چند هفته طول بکشه. هیچ آنتی بیوتیکی تاثیر نداره. بهترین کارش اینه که میگم ما استراحت بکنن در منزل، بخور آب سرد بزنن برشون ساده و مایعات فراوان. این بهترین کاریه که فعالیت ورزشی هم نکنن در طول اون زمانی که این سرفه‌های مزمن، به مرور خودشون بهتر میشه.
دردهایی که به دست چپ انتشار داره، دردهایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
تکنولوژی جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه حتی مفصل های انگشت هم میشه با جایگزینی کردن یه نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هست. زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
آقای دکتر جواد نصرالله زاده، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، معتقده
یکی از مشکلاتی که مطرح میشد کمبود آهن و کمخونی‌هایی بود. با توجه به اینکه برای رشد در حقیقت مواد مغذی مختلف مورد نیاز هستش، یکی از مواد مغذی مهمی که لازم هستش و مواد مغذی هستش که برای سنتز گلبول‌های خونی و همچنین سنتز عواملی که در رشد عضلات نقش دارن هستش. بنابراین یکی از سنینی که احتمال کمبود در حقیقت این مواد مغذی وجود داره سنین رشد آهن، از جمله مواردی هستش که احتمال کمبود آهن وجود داره، به ویژه اگر نوع غذاهای مصرفی که مصرف میکنن از انواعی باشه که از منابع آهن به لحاظ هم کیفیت هم به لحاظ کمیت کافی نباشه. در حال نیاز دارن که از منابع غذایی غنی از آهن استفاده بکنن و از منابع غذایی غنی از آهنی که کیفیت خوبی هم به لحاظ آهن داشته باشه، که از جمله این منابع میتونن به منابع پروتئین حیوانی مثل انواع گوشت ها اشاره کرد. بعضی از کودکان متاسفانه امروزه به لحاظ تغذیه عادت دارن که از مصرف بعضی از گوشت ها به لحاظ حالا بد غذایی پرهیز بکنن و یا دوست ندارن استفاده بکنن. به هر حال با الگوهای غذایی مناسب رو اگر بخوایم جایگزین بکنیم و بتونیم در حقیقت با تشویق‌هایی که در برنامه غذایی به کودک ارائه میدیم این مواد غذایی رو به تدریج جایگزین مواد غذایی نامناسبی بکنیم که مقدار آهن کمی دارن و کالری اضافه‌ای دارن، میتونیم در حقیقت در تامین مقدار کافی آهن نقش داشته باشیم. یه صحبت دیگه در خانم ها هستش که ببیشه خانم هایی که در سن باروری هستن با توجه به عادات ماهیانه و فیزیولوژی که اینا دارن، احتمال این که اینها هم دچار کمبود آهن و کمخونی های مرتبط با اون بشن زیاد هستش. بنابراین در خانم ها هم توجه به مصرف منابع غذایی با کیفیت خوب آهن و حاوی مقدار کافی آهن لازم هستش. البته اگر با مصرف منابع غذایی امکان تامین آهن کافی در خانم‌ها یا در سن دیگه وجود نداره، با توجه به آزمایش خون که داده میشه اگر لازم باشه حتما از مکمل‌های مناسب برای جبران این کمبود استفاده بشه و این کمبود برطرف بشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید نبض رو از شبکه خودتون، شبکه جوان. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. فردا شب هم از ساعت 21:15 دقیقه تا 21:30 دقیقه با کمال افتخار در خدمت شما خواهیم بود. خداوند یار و یاورتون. خدا نگهدار.
جوان همراه شما. گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی
و من زهرا صوفی با گردونه 25 خرداد ماه در خدمت شما هستیم.
لطفاً با بخش‌های مختلف برنامه امشب گردونه همراه ما باشید.
سوژه روز.
اولین بخش و سوژه که تقدیمتون خواهد شد، در سوژه امشب به سراغ پنجمین اجلاس سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا که اسم اختصاری اون سیکا هست رفتیم که امروز به میزبانی تاجیکستان برگزار شده و رئیس جمهور کشورمون هم در اون حضور داشته.
بله، نشست سران سیکا هر 4 سال یک بار برگزار میشه. در این اجلاس سران دست کم 12 کشور از جمله ایران، پاکستان، کره جنوبی، چین، روسیه و هند هم حضور دارن.
همینطوره. سیکا با 38 میلیون و 800 هزار متر مربع وسعت 89% آسیا، یعنی حدود 72% منطقه اوراسیا و نزدیک به 67% از جمعیت جهان و 1/3 اقتصاد جهان رو در اختیار داره.
آقای روحانی پیش از عزیمت به تاجیکستان در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای هم که در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد، سخنرانی و مواضع رسمی ایران رو درباره مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تبیین کرد.
بله، همینطوره. دو اجلاس بسیار مهم رو رئیس جمهور در دستور کار داشتن.
بله.
اجازه بدین که در خصوص این دو اجلاس بیشتر بشنویم از جناب آقای رحیم‌پور، معاون سابق آسیایی وزارت امور خارجه کشورمون که رو خط ارتباطی برنامه حضور دارن. آقای رحیم‌پور سلام بر شما، خوش آمدید به گردونه.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر.
خیلی خوش آمدید به برنامه گردونه.
خیلی متشکرم، موفق باشید.
آقای رحیم‌پور، خب استحضار دارید که آقای دکتر روحانی در دو اجلاس مهم ظرف این دو سه روز گذشته شرکت کردن و نکات و موضوعات مهمی رو هم در سخنرانیشون بیان فرمودن. اول اصلا خواهش می‌کنم با توجه به اینکه امروز اجلاس سیکا برگزار شده بفهمید که هدف اجلاس سیکا که ارتقای همکاری در زمینه صلح، امنیت و ثبات در آسیا هست، چقدر تو این زمینه واقعا عرشبت که واقعا تونسته موفق باشه و اجلاسی که اجلاس پنجم امروز نظرتون چه نتایجی رو در بر داشته؟
ما عضو این مجموعه سیکا هستیم که بیشتر کشورهای اکثرا کشورهای آسیایی هستند. آقای روحانی هم در جلسه‌ای که با همین عنوان در شانگهای چین بودند 3 سال پیش شرکت کردند. برای اینکه خب آسیا میدونید یه تنوع نژادی و زبانی و غیره داره، برازا خب اکثر کشورهای بزرگ و عاقل این مجموعه رو حمایت کردن، مواضع خوبی میگیرن، مواضعی که به هر حال در دنیا پسندیده است و بوی قدرت‌ها و ابرقدرتی نمیده، یه چیزی شبیه جنبش غیر متحدها هست. از این نظر خب به هر حال کشور ما عضو و جمهور ما هم در جلسه قبلی در شانگهای چین که چین میزبان ما شرکت کرد و امروز هم در جلسه‌ای که در دوشنبه هستش، هم به دلیل اینکه خب برای جلسه سیکا اهمیت بالاییم، هم برای تاجیکستان که مدتی خب رفت آمدهای مناسب نبوده و رئیس جمهور تصمیم گرفتن و با دعوت البته آقای رحمان رئیس جمهور این کشور این سفر رو انجام بدن. در کنار اون هم خب ملاقاتهایی رو با کشورهای دیگه دارن که فرصت خوبیه در این قوقا سالاری که به هر حال کشور ما در اون قرار گرفته، هم اعلام مواضع بکنیم و هم در ملاقات هامون بتونیم کارهای دو جانبه خودمون رو به خصوص در این شرایط تحریمی به عبارتی با کشورها دنبال بکنیم.
آقای دکتر رحیم‌پور، حالا فارغ از اینکه جایگاه سیکا الان چگونه است، اون مباحثی است که دقیقاً شما اشاره فرمودید، یعنی شرایطی که الان امریکایی‌ها خیلی سعی دارن که ایران رو در یک موضع خاص قرار بدن و خب شرط برحقی که جمهوری اسلامی ایران داره، بفهمید که در این اجلاس سیکا و چه در اجلاس شانگهای ما چقدر از این فرصت رو تونستیم استفاده کنیم، هم صحبتامون رو مطرح کنیم، هم اینکه واقعا گره گشایی کنیم از موضوعی که الان درگیرش هستیم، یعنی بحث اقتصادی کشور.
بله، ببینید به هر حال ما مسئله رابطه حد اکثری رو به تعبیر رهبری ما داریم و خب دولت هم تو همین چارچوب بالاخره حتی بحث برد داشته با همه کشورها، حتی اونایی که با ما خب یه خود زاویه دارن. برای همین هم از شما آقای ترامپ کاری سخته، یعنی اگر این فشار رو به هر کشور دیگری آورده بود دوام نمیتونستن داشته باشن. ولی حالا اینه که بر بحث اقتصادی که فکر کنم مورد نظر شما هست.
بله، عرض کردم.
خب با تمام هستی آمدگی خون داشته باشیم، کشورهای مستقل خوشبختانه تا اونجایی که مقدور باشه براشون ما راه اومدن و راه میان و همین نشست و برخواست هم به اونا اطمینانهایی رو میده. ما به اصطلاح اتم نداریم ولی نفت رو داریم که حربه بسیار بزرگیه برای بازی در معادلات جهانی. به اضافه موقعیت ترانزیتیمون، موقعیت نیرو انسانیمون و منابعمون، خیلی ما امکان و منابعی داریم که به تعبیر دیگه ما دنبال اتم نیستیم. اتم رو حالا کشورهایی که یا قدرتن یا ضعیفن مثل اسرائیل که اینها بایستی برای دفاع خودشون دنبال یک مطلب دیگری بره. حتما نمیتونه این تحریم ها بر ما اثر جدی بذاره.
انشالله. خیلی ممنونم. آقای دکتر رنگپور محبت کردید. قربان شما خدا.
گردونه
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21:45 تا 22 از
شبکه رادیویی جوان موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم که با بخش بعدی برنامه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، ممنون که با بخش گزارشی هم ما رو همراهی میکنید. آقای مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک تهران گفته تنها راهکار کنترل بازار مسکن دریافت مالیات از مالکانیه که قیمتهای نامتناسب با نرخ تورم رو به مستاجران پیشنهاد میکنن. حالا به میون شما اومدم تا نظرتون رو در این خصوص بپرسم. به نظر شما اخذ مالیات تا چه میزان میتونه مانع از افزایش قیمت اجاره بها بشه؟
خیلی، چون به خاطر اینکه هر ملکی قیمتی داره، هر کس هر چی دلش خواست قیمت میذاره، که بالا میذاره که پایین میذاره، اینجوری میزان درست میشه، ترازو درست میشه.
صاحبخونه بیا امسال تورم مثلا 30% رفته بالا، اینا هم همون 35% بگیره، نه مثلا یهو به 70% 80% کرایه خونهشو ببره بالا.
پس اگه ازشون مالیات بگیرن
لازم درسته؟ نه، برای بالا باید بدن. وقتی اینقدر میگیرن خب باید مالیات هم باید بدن دیگه. کسی که مثلا 6 تا 7 تا خونه داره
هیچی، بیشتر میبرن بالا، از مستاجر بیچاره میگیرن دیگه.
خیلی تا حد خیلی زیادی میتونه، یعنی قیمتا رو هم ثابت نگه داره هم کاهش قیمت داشته باشه.
فراسو
اما بریم سراغ بخش فراسو. با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، عملاً جنگ تجاری این کشور با بسیاری از کشورهای جهان ابعاد جدیدی به خودش گرفت. حالا و بعد از 3 سال از اون روزها، چین، کانادا، هند، فرانسه و بسیاری دیگر از کشورهای جهان دچار اختلافات شدید تجاری با آمریکا شدند.
آقای مهدی قلی، درگیری با پکن بزرگترین جنگ تجاری دونالد ترامپ و جنگیه که در واقع بیش از همه اقتصاددانا و سرمایه گذارا رو به وحشت انداخته. این جنگ میتونه روی تجارت بیش از 730 میلیارد دلار کالا و خدمات که سالانه میان دو کشور در جریان اثر بگذاره.
خانم صوفی، اصلا الان ما میبینیم که 600 شرکت آمریکایی از جمله وال مارکت و تارگت که میدونید بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای آمریکا هستند، نامه رو به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشتن، هشدار دادن که آسیب‌های جبران ناپذیر جنگ تجاری با چین قطعاً رخ خواهد داد و خواستن از آقای ترامپ که اختلافات تجاریش رو با پکن حل و فصل کنه، وگرنه با این شرط ادامه دادن میسر نیست.
البته چین هم تاکید کرده که مقابل زیاده خواهی آمریکا می‌ایسته.
بله، به نظر میاد این جنگ ادامه دار خواهد بود. جناب آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس محترم اقتصاد بین الملل، روی خط ارتباطی برنامه هستن، نظرات ایشون رو در این مورد جویا میشن. آقای دکتر بهرامی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم، خوش آمدین. آقای دکتر بهرامی، خب ما میدونیم که آمریکا با بسیاری از کشورها عملا درگیر جنگ تجاری شده. در خبر رو دیدم که ترامپ فرانسه رو هم تهدید کرده. بفهمید که تأثیرات و تبعات این جنگ ها برای امریکا چیه؟ چون الان همونطور که عرض کردم این 600 شرکت امریکایی هم نامه زدن به ترامپ و درخواست حل و فصل کردن. میفهمید الان شرایط به چه وضعی است؟
واقعیتش اینه که امریکایی ها هر وقت که با منطق تجارت آزاد کم میارن بازی رو به هم میزنن و یک منطق دیگری دست پیش میگیرن که منطق تحمیل زور و قدرت هستش. امریکایی ها خب صنایع ناکارآمدی دارن که به لطف دلار کاغذی که همینجوری میشه چاپ کرد سر پا موندن و نیروی انسانی زیاد و همچنین مواد اولیه زیادی رو از دنیا با قیمت هیچی وارد کردن و خب اقتصادشون اداره کردن که این طبیعتاً تو بلند مدت نمیتونه باقی بمونه. و کاری که آقای ترامپ داره میکنه اینه که با همه داره در میفته، یعنی چه متحد آمریکا باشی و چه دشمن آمریکا، عملاً در معرض فشار این کشور هستی. از نفتا بگیرید که مکزیکو کانادا بودن تا متحدین اروپای غربیش مثل فرانسه که فرمودید یا چینی ها، اینا شدن محل فشارهای ترامپ که اونا باید کاری بکنن که اشتغال به داخل آمریکا منتقل بشه. که خب این کشورها که دلار پذیرفتن که ارز جهانی باشه به شرطی پذیرفتم که خوب بدونن حداقل در بخشی از این بازار تعیین کننده باشن. اگر قرار باشه که دلار ارز جهانی باشه که آمریکا بتونه دلار چاپ بکنه، از اون طرف کارخونه ها رو هم خودش بخواد اداره بکنه و نگذره بقیه تولید بکنن، عملاً میشه یک بازی برد باخت کامل برای بقیه کشورهای صنعتی که طبیعتاً زیر بال نمیرن.
ممنونم از حضور شما جناب آقای دکتر بهرامی و توضیحی که من فرمودید.
خیلی متشکرم از شما. زنده باشید.
شما خداحافظ.
خدا نگهدار.
پرونده ویژه.
شیش هفت هزار متر باغ توت داشتم که خودم با دست خودم از بینش بردم.
خودم این زمین اصلی ما تبدیل به مزرعه شد.
این حکایت تولید کنندگانیه که مجبور شدن خود تیشه به ریششون بزنن.
تعرفه پیله و نخ ابریشم در دهه 80 چیزی حدود 200% بوده، این در سال قبل از 93 رسیده به چیزی حدود 10%.
من هم نگهدارم هم پیله آزاد میخرم. من 20 میلیون تن دسازه کردم.
مجموعه این عوامل دست به دست هم داد تا 60% کشاورزان نوغانداری رو رها کنن و تولید این نخ ارزشمند در ایران حدود 80% کم بشه. اما امسال با حمایت های دولت تخم های ریز نوغان با پیله های درشت و سفید به ثمر نشست.
این برکت سالیان سال بود که از بین داشت میرفت.
من از یه دونه جعبه شروع کردم که الان شده به 10 جعبه.
گیلان قطب تولید پیله تر ابریشم در کشوره، اما امسال شرایط مناسب نوغانداری 8 استان دیگر رو هم به جمع 22 استان تولید کننده ابریشم اضافه کرد.
از کردستان اومدم تخم نوغان و لارو نوغان تهیه کنم.
حدود 15 جعبه نوغان آوردیم که علاوه بر خودم 5 نفر دیگه مشغول به کار شدن.
تولید سال جاریمون حدود 1400 تن هست و این مقدار تقریبا 50% بیشتر از سال گذشته هستش.
اگرچه تولید پیله و نخ ابریشم امسال پس از سالها رکود رونق گرفته، اما هنوز گره مشکلات نوغانداران کامل باز نشده. لاهوتی نماینده گیلان در مجلس شورای اسلامی:
امیدوار هستیم که تعرفه واردات ابریشم رو برسونیم به حالت 15 سال قبل. متاسفانه از یک سال نیم گذشته از 15% رسیده به 26%، در صورتی که این روند سعودی باید میرسید حداقل به 100%.
اگر با حمایت بیشتر دولت و همت نوغانداران گره صنعت نوغانداری باز بشه، شاهد ارزآوری و اشتغالزایی بیشتری در کشور خواهیم بود.
به پایان برنامه شب رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهیتون. شماره 162 راوروزی سازمان صدا و سیما و همچنین سامانه پیامکی 3881 در اختیار شماست برای انتقال نظراتتون.
شنوندگان ارجمند گردونه برای انتقال نظرات خودشون به سایت رادیو جوان و بخش برنامه گردونه مراجعه کنن. شب خوش. خدا نگهدار.
خدا.
هوا گرم میشه با خرما پزونه، بای بای دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل عالی است. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل عالی است. خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل عالی است. عالی است برای خانواده.
شنوندگان ارجمند، من طاهره خضرایی به اتفاق همکارانم الهه سلحشور، تهیه کننده مونا شعبانی، صدا بردار و مصطفی عباسی هماهنگ کننده، افتخار داشتیم که از ساعت 14 تا این لحظه با شما همراه باشیم در 25 روز از خرداد ماه سال 98. امیدوارم اونچه تقدیمتون کردیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و فردایی سرشار از خیر و نیکی و برکت در انتظارتون باشه. شب شما بخیر. خدا نگهدار.